واقعا که دستتون درد نکنه بعد از 40 سال عمل کردتون خودتون با زبون خودتون تو کشوری که ایران انقدر ثروت داره، خودتون دارین میگین 60 میلیون مردم فقیرن و احتیاج به کمک دارن. واقعا باید افتخار کنیم به این عمل کردتون. جز دزدی، فحشا، فقر واسه این مملکت چی آوردین؟ همه پولا رو بردین کشورهای دیگه خرج کردین. چی شد؟ اونا هم که شما رو دوست ندارن. واقعا آفرین. خودتون هم دارین میگین 60 میلیون فقیر. آفرین.
یک بار دیگه من شماره تماس با رادیو فردا رو برای شما اعلام میکنم. 2-42-021-12-21-12 شماره یک که از همکنون در اختیار شماست تا پیام‌های شما مشاهداتتون رو دریافت کنه. اما بریم سراغ یک مطلب دیگه. در این اعتراض‌ها که صورت گرفت در تهران و دیگر شهرها، شاهد این بودیم که شعارهایی هم داده شد در حمایت از خانواده پهلوی و شاه ایران و همچنین رضا شاه پهلوی. فرای پهلوی آخرین شهبانوی ایران در گفتگویی که با رادیو فردا داشته به اظهارات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی درباره دخالت خانواده پهلوی در اعتراض‌هایی که در ایران صورت گرفته واکنش نشون داده. واکنش شهبانو فرای پهلوی رو در این لحظه فرصت داریم که با هم بشنویم در گفتگوی اختصاصی که با رادیو فردا داشته.
پیامی دارم برای هممیهنان عزیزم. در سومین روز آغاز اعتراض‌های به حق شما، مثل هر ایرانی میهن دوست دیگر در کنار شما و با شما هستم. بدانید که هیچ چیز و هیچ کس یارای ایستادگی در برابر اراده یک ملت نیست. به خانواده جان باختگان تسلیت و برای مجروحین بهبودی کامل آرزو میکنم. همچنین امیدوارم که هم میهنان در بند هرچه زودتر به آغوش خانواده بازگردند. بدانید که فریاد حق خواهی و قدر شناسی شما را نسبت به پادشاهان پهلوی عرض میدهم و از جانب خود و خانواده‌ام از شما سپاسگزارم. نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
خیلی خوب بود و با شکوه برگزار شد مثل همیشه در نهایت آرامش. البته خب گروه های دیگه هم حضور داشتن در کنار ما، ولی خب از
بله، شهبانو فرح پهلوی بود که با ما گفتگوی اختصاصی انجام داده بود و در گفتگوی اختصاصی که انجام داده بود واکنش نشون داده بود به صحبت‌های آیت الله علی خامنه ای. آیت الله علی خامنه ای در دور اخیر اعتراض‌هایی که در ایران صورت گرفته بر خلاف گذشته، این بار انگشت اتهام خودش درباره این اعتراض‌ها رو به خانواده پهلوی و همچنین به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران نسبت داد. اما در همین باره گروه ها و سازمان های هواداری پادشاهی هم روز یک شنبه در لندن در همبستگی که با اعتراض های معترضان در ایران داشتن در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی رو داشتند که پرستو امیری از مسئولان حزب مشروطه ایران در لندن در این خصوص با ما گفتگو کرده که این گفتگو رو با هم بشنویم و پوزش میخوام از اشتباه و اشکالی که پیش اومد و پیش از این شما شنونده این گفتگو بودید.
خیلی خوب بود و با شکوه برگزار شد مثل همیشه در نهایت آرامش. البته خب گروه های دیگه هم حضور داشتن در کنار ما، ولی خب از اونجایی که ما در واقع همونطور که شاهزاده گفتن و ما رهرو راه ایشون هستیم، با نظم و ترتیب خاصی که نمایانگر گروه های هوادار پادشاهی هست ما این برنامه رو اجرا کردیم. مراسم خیلی خوب بود، استقبال خیلی خوبی شد از هممیهنانی که در لندن زندگی میکنن. گروه های متفاوت هوادار پادشاهی که خب همه با هم هماهنگ شرکت داشتیم، ولی از احزاب و گروه‌های دیگه هم بودن، احزاب و گروه‌های ایرانی که یه مدت کوتاهی رو ما در واقع کنار هم بودیم، بعد اونا رفتن و مراسم کلاً با مشروط خواهان و هواداران پادشاهی به نوعی برگزار شد. در واقع برای همبستگی با مردم داخل ایران هست، به خاطر قیامی که در ایران به پا شده، مردمی که به خیابون‌ها اومدن و اعتراض می‌کنن به شرایط زندگیشون، به هر حال ما هم صدای اونها بودیم. و اینکه شعارهایی رو که مردم در ایران میدادن ما هم سعی کردیم در همون راستا باشه، در راه همبستگی با مردم داخل ایران.
بله، شنونده صحبت‌های پرستو امیری بودید، از مسئولان حزب مشروطه ایران. این حزب در لندن روز یکشنبه در همبستگی با اعتراضات معترضان در ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی رو داشتند. اما یکی دیگر از گروه‌هایی که در صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای به این گروه هم اشاره شد، مجاهدین خلق بودند. شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای از برگزاری گردهمایی‌هایی در شهرهای مختلف جهان در حمایت از اعتراضات در ایران صحبت کرده. در بیانیه ائتلاف سیاسی سازمان مجاهدین خلق ایران از جامعه بین‌المللی هم خواسته شده اقدام‌های به گفته این سازمان سرکوبگرانه رژیم رو محکوم و از خیزش مردم ایران برای برقراری آزادی حمایت کنند. شاهین قبادی سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس درباره برنامه‌های این سازمان با ما صحبت کرده.
هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران در 20 شهر در 9 کشور اروپایی و همینطور در آمریکا، کانادا و استرالیا تظاهراتی برگزار کردند. برخیش هم الان در جریان هست و برخیش هم در ساعات دیگه انجام خواهد شد در حمایت از قیام مردم ایران. این تظاهرات و آکسیون‌ها در شهرهای برلین، هامبورگ، کول، لندن، دنهاگ، استکهلم، یوتوبوری، اسلو، ویان، پاریس، روم، واشنگتن، اتاوا، تورنتو، مونترال، ونکوور، سیدنی از جمله شهرهایی است که این آکسیون‌ها و تظاهرات‌ها برگزار میشه. همونجوری گفتم در 9 کشور اروپایی و همینطور آمریکا، در کانادا در چندین شهر و در کشور استرالیا. هواداران سازمان مجاهدین و مقاومت ایران از جامعه جهانی میخوان که اقدامات سرکوبگرانه رژیم ملایم رو محکوم کنند و از قیام مردم ایران برای استقلال دموکراسی حمایت میکنن. اونا همینطور از فراخوان خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حمایت میکنن که به شورای امنیت ملل متحد، دبیر کل ملل متحد، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر ارگان‌های زیربط بین‌المللی و عموم مجامع مدافع حقوق بشر فراخوان داده بودند که این رژیم را قطعا محکوم کنند و تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کنند.
شاهین قبادی بود، سخنگوی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس، که در خصوص برنامه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران میگفت. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، یکی از گروه‌هایی که در صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای پس از اینکه اعتراضات در تهران و شهرهای دیگر گسترده شد خودش رو نشون میداد، سازمان مجاهدین خلق ایران بود که آیت الله خامنه‌ای به نوعی سازمان مجاهدین خلق ایران و خانواده پهلوی رو مؤثر می‌دونستان در شکل گرفتن این اعتراضات. اگر شما در این باره نظری دارید، قطعا نظرتون رو با ما در میون بگذارید. 2042221112211. یک بار دیگه تکرار کردم برای اون دسته ای که احیانا شماره یه پیامگیری 24 ساعته ما رو ندارن. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است، میشنویم و پس از اون هومن عسکری با ما بار دیگر خواهد بود تا نگاهی کنیم به آنچه در شبکه های اجتماعی تا این لحظه گذشته.
رژیم جمهوری اسلامی برای اینکه معترضا رو ببره زیر سوال، میگه اینا باید در راه قانونی اعتراض خودشون رو نشون بدن. هیچ وقت توضیح نمیده که این اعتراض قانونی چه روشیه، از چه راهیه.
میخواستم یک پیام برای آقای خامنه‌ای بدم که ایشان گفتن که خانواده پهلوی باعث این سر و صدا و شورش در ایران شدن. میخواستم بگم جناب آقای خامنه‌ای، اگر این حقیقت داشته باشد، پس وای به حال شما که این خانواده کوچک پهلوی در دل 80 میلیون ایرانی چه اثر شگفت انگیزی انداختن. پس وای به حال شما.
آقای خامنه‌ای، من در مورد مسئله بنزین صاحب نظر نیستند و تخصص ندارم. ایشون درست میگن، چون تخصص ایشون در مورد مسائل اتمیه. اون زمانی که دستور میدن سنتریفیوژ ها رو راه بندازین و ظرفیت رو به 20,000 سو برسونید، نشون میده که ایشون در این مورد تخصص دارن و با همین تخصص مملکت رو به سراشیبی سقوط رسوندن و همه سرمایه ملی مملکت رو در 30 سال اخیر خرج توهمات بیفایده ایشون شد.
مردم خواهش میکنم این دفعه نشه دفعه قبل که خورد خورد بیایم بگیم اشکال نداره، ما رو کاری ندارن، بذار دیگرانه بگیرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید که استثنان مجله رو بیش از نیم ساعت هست که در کنار شما هستیم و داریم سپری میکنیم. امیدوارم که همچنان شنونده ما باشید و همونطوری که گفتم ما رو از نظر خودتون، از مشاهدات خودتون بهرمند کنید با تماس گرفتن با شماره پیامگیر 24 ساعته ما 2042021122112. و البته اگر که اینترنتتون قدرت کافی رو داشت بتونید وصل بشید به شبکه و اینکه برای ما میتونید برای @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم به صورت صوتی و کتبی تا اونجایی که اینترنت جواب میده مطلب خودتون رو منعکس کنید. هومن عسکری هم اینجاست که توضیحات بیشتر رو شاید هومن بتونه بده برای ما.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آخرین تحولات این هست که همونطور که دیدیم و در بررسی نهادهای بین‌المللی هم مشخص شده، ظرفیت اینترنت ایران در حال حاضر تنها 5% هستیم. بدین معنا هستش که شماری از کاربران تونستن پیامشون رو به صورت صوتی برای ما بفرستن در اون دقایقی که تونستن از طریق پراکسی ها به پیام رسانه تلگرام وصل بشن، اونجا تونستن برای ما پیام بفرستن. یکی دو نمونه هم بوده که برای ما پیام ویدیویی فرستادن، تصویری فرستادن، منتها همونطور که گفتم اتصال اینترنت در داخل کشور، خدمات اینترنت در داخل کشور با کندی شدید و در بسیاری از جاها با قطعی مواجهه. اما در توییتر کاربران اونجا راحت‌تر احتمالاً تونستن پیام بدن چون حجم مطالب اونجا بیشتر هست، احتمالاً به خاطر اینکه نوشتاری هست محمد، من فکر می‌کنم.
یعنی توییتر خیلی راحت‌تر بوده برای کاربران نسبت به اینستاگرام.
به خاطر اینکه محتوا معمولاً اونجا نوشتاری هست، احتمالاً حدس من این هست، به همین خاطر به هر حال حجم پیام‌ها اونجا بیشتر هست. یک پیامکی رو یکی از کاربران برای تلگرام ما فرستاده که نوشته که نمونه ای از پیام ارسالی به مردم شیراز هست که در اون نوشته شده که شهروند گرانمی، در بین آشوبگران دیروز و امروز شیراز عناصر مرتبط با منافقین دستگیر شدند، ضمن مراقبت لازم در صورت داشتن هر گونه اطلاعی از برهم زنندگان با شماره فلان تماس بگیرید.
مشابه این پیام رو اگر خاطرت باشه روزهای ابتدای اعتراضات هم پیامی اومده بود به صورت خیلی رندوم.
حالا جالب اینجاست که یکی از
شما در این تجمعات دیده شده.
جالب اینجاست که یکی دو نفر از کاربران برای ما پیام فرستادن در پیام رسانه تلگرام و نوشتن، مثلا یکی از اونها نوشته بود که من اصلا شیفت بودم، سر کار بودم، اصلا در تظاهراتی شرکت نکرده بودم و این پیام رو دریافت کردم. که
اتفاقا رضا حقیقت‌نژاد هم گفت برای یک نفر هم اومده بود که اصلا طرف خارج از کشوره ولی چون موبایل چیز داشته براش.
این به ظاهر شاید به این معنا باشه که این پیام‌ها لزوماً به معنای این نیست که اینها شرکت کنندگان در تظاهرات رو ردیابی کردن، اما در توییتر،
یعنی به نوعی اون صحبت آقای روحانی رو هم نقض می‌کنه. آقای روحانی اومد گفت که ما میتونیم از طریق دوربین‌ها، وسایلی که در اختیار داریم، مشخص کنیم چه کسانی در این اعتراضات شرکت کردن.
احتمالاً در توییتر به آمار متناقض کشته شدگان و کسانی که در این اعتراض‌ها کشته شدند محمد اشاره شده. کاربری نوشته که کشته شود آن که هموطنم را کشت، روز محاکمه آنها فرا خواهد رسید، به همه خانواده‌های عزیز این شهیدان راه آزادی تسلیت می‌گویم و ابراز همدردی می‌کنم و می‌دانم که چقدر سخت است مرگ عزیزی بی‌گناه را تحمل کردن. شما پیروز هستید. کاربر دیگری نوشته است بالاخره تونستم با دوستم توی تهران صحبت کنم. میگه تهران همون روز اول پلیس با تخریب و خسارت به اموال عمومی مایه های ملت رو کشیده و دیگه توی تهران اینطور که این کار برنوشته خبری زیاد نیست، اما توی شهرستان ها ادامه داره و البته بر کسی پوشیده نیست که آمار کشته ها از اونی که گزارش شده بیشتره. کاربر دیگری نوشته که یک ذره انسانیت بد نیست، فشار روی مردم بدبخته، چند سال باید فشار رو تحمل کنند، ذره این مرام و معرفت داشته باشید، این افراد اشرار نیستند بلکه مردم ایرانند که دیگه جون به لب شدند به خاطر جنگ با کل دنیا. رزوانه نوشته دولت منت گذاشته و امشب به خانواده های تک نفره 55,000 تومان، دو نفره 103,000 تومان، چهار نفره 172,000 تومان و پنج نفره 205,000 تومان یارانه افزایش قیمت بنزین پرداخت خواهد کرد. گیرم که یارانه بدهید، با 1,000 بازداشتی و 10,000 تن کشته و زخمی چه می کنید؟ برای معترضان باز هم خط و نشان می کشید. و کاربر دیگری به ماجرای اینترنت هم اشاره کرده، علاوه بر شماره کشته شده ها، و نوشته که وضعیت اینترنت مثل وضعیت آدم ها توی بازداشت موقت در ایران شده. اولش قرار بود 24 ساعت قطع باشه، حالا هی داره تمدید میشه به مدت نامعلوم. توی همین قطعی اینترنت هم کرایه تاکسی گرون میشه، چیزای دیگه هم کم کم گرون میشن، آدم ها بازداشت میشن، زخمی میشن و کشته میشن. شماری از کاربران هم به گفته آیت الله خامنه ای در محکومیت یا در اونچه که او تشویق معترضان از سوی خانواده پهلوی و سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده واکنش نشون دادن. کاربری نوشته که آنچه اعماق وجود رهبر جمهوری اسلامی را سوزانده است، فریاد زدن نام پادشاهان فقید پهلوی از سوی هموطنان مبارزمان است. کاربر دیگری نوشته تمامی نشانه های فروپاشی نظام اسلامی پدیدار شد، اعتراضات سراسری، گسست دولت ملت، شکاف درونی قدرت، پایان فصل الخطاب. خامنه ای هم صریحا پهلوی را خطاب کرد و حریف خواند. همینک را در گام نخست در دو سوی تاریخ قرار گرفتیم.
هومن اجازه بده که یک گریزی هم بزنیم، ببینیم که آیا شخصیت هایی که به هر حال سرشناس هستند یا شخصیت های سیاسی، مثلا همیشه ما شاهد این بودیم که بعضی از نماینده های مجلس مثل محمود صادقی، مثل پروانه سلحشوری، اینا خیلی فعالن و مطالبی رو منتشر میکنن. در روزهای گذشته هم مطالبی منتشر کردن، خانم سلحشوری حرف زد، آقای صادقی حرف زد. الان اونها آیا واکنشی نشون دادن؟ اصلا واکنشی هست به این قضايا؟
اتفاقا به خاطر اینکه حالا یک نفر دست کم تا اونجا که من میدونم از بین نمایندگان اعلام کرده که میخواد استعفا بده و خب شماره دیگری هم ساکت شدن، همین هم واکنش برانگیز بوده. یعنی این سکوت نماینده ها بعد از اینکه آقای خامنه ای گفت که این ماجرای کاهش قیمت بنزین از دستور کار خارج بشه، حالا
یعنی طرح لغو قیمت بنزین از دستور کار مجلس خارج شد و اصلاح طلبانی که
سکوت کردن و دیگه
کاملا قضیه رو
دقیقاً. محمد سعید احدیان نوشته نمایندگان پاسخ دهند که اگر مخالف طرح بنزین بودید، چرا وقتی مدت هاست که میدانید این تصمیم گرفته شده اعتراض نکردید و توییت نزدید و طرح چند فوریتی ندادید و حالا که دیگر کار از کار گذشته است و صدای مردم را میشنوید یادتان افتاده است نماینده اید؟ آقای نماینده انقلابی. کاربر دیگری به نام محسن اما به آنچه که رفتار برخی از کاربران خارج نشین هست اشاره کرده و نوشته که اونهایی که رشته توییت حمایتی قیمت بنزین از دانمارک، سوئد، لندن، آمریکا میزنند چه میکنند؟ کاربر دیگری محمد جواد اکبرین اما محمد نوشته که نماینده اصفهان در مجلس کلی بد و بیراه گفت به روحانی و افزایش قیمت بنزین و اینکه چرا لاریجانی ما را آدم حساب نکرد و به ما خبر نداد. ناگهان آخرش گفت که البته ما تابع فرامین رهبری هستیم. رهبری هم دیروز گفت باید عمل بشود به این تصمیم. کار از انسداد سیاسی گذشته، این دیگر سیرک است.
هومن یک توقف کوتاهی بکنیم، تو هم یک نفسی تازه بکنی، بریم تعدادی از پیام‌های تلفنی رو مجدداً بشنویم. در شرایطی که خب دسترسی به اینترنت در ایران قطع، تو هم اشاره کردی 5% گفتی اگر اشتباه نکنم، درسته؟ در این شرایط خب تلفن یکی از راه‌های تماس با ماست. ما رو از نظر خودتون، مشاهدات خودتون در شهرهای مختلفی که زندگی میکنید دریغ نکنید و ما رو در جریان قرار بدید. 2042-02-21-12-21-12 رو فراموش نکنید و گوشه ذهنتون به خاطر داشته باشید. تعداد از پیام ها رو میشنویم. هومن عسکری اینجا، سانا کاویانی تا لحظات دیگه به ما اضافه میشه.
آقای خامنه‌ای، برای من شما به بعد از انتخاباتی که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، فرصت طلایی داشتیم که کل مسیر این قطار را عوض کنیم، راه درست بیاندازیم، قوانین را عوض کنیم، به سیاست‌های جنگ طلبانه و ویرانگرمان پایان بدیم، دست دوستی به مردم دنیا و ادیان دراز کنیم و شما نکردید، این فرصت را از دست دادید. به آخوندها و ائمه جمعه قدرت و توان بیشتری دادید برای تدوین سیاست‌های فرهنگی و سیاسی کشور. الان هم شما خودتان میدونید مسبب وضعیت کنونی شما هستید. دولت کنونی دو راه بیشتر ندارد، یا الان باید قیمت بنزین را مثلا زیاد کند یا فردا قیمت آد را. پولی نداریم، پولی نمیتوانیم به کشور وارد کنیم و مسبب این وضعیت سیاستگزاران کلانی هستند که شما خود شما عامل اصلی هستید. برای تمام هموطنان عزیزم آرزوی موفقیت میکنم و خواهش میکنم اموال عمومی را آتش نزنید و تخریب نکنید.
کدوم دشمن آقای خامنه ای؟ شما با چه رویی از دشمن صحبت میکنید؟ آیا دشمنی بدتر از شما وجود داره؟ امکان نداره وجود داشته باشه. شما ریشه سرزمین ایران رو خشکوندی از هر لحاظ، چیزی دیگه باقی نگذاشتی. کدوم دشمن؟ 40 سال دشمن میکنی. شما پوست مردم رو کندین. این حرفا دیگه هیچ تأثیری برای این مردم نداره. مردم تصمیمشون رو گرفتن دیگه. در هر زمینه صدای ناله مردم بلند شده بر ضد شما آقای خامنه ای.
میخواستم یک پیام برای آقای خامنه ای بدم که ایشان گفتن که خانواده پهلوی باعث این سر و صدا و شورش در ایران شدن. میخواستم بگم جناب آقای خامنه ای، اگر این حقیقت داشته باشد پس وای به حال شما که این خانواده کوچک پهلوی در دل 80 میلیون ایرانی چه اثر شگفت انگیزی انداختن. پس وای به حال شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
افتتاحیه خوبی بود برای حضور هانا، چون در استودیو حضور داره.
تبلیغ هم میکنه.
صداش رو شنیدیم. تو هم میخوای الان یک مبحثی رو بگی برای کاربرا؟
آره، من هم یه تبلیغ کوچیک بکنم، ولی قبل از اون چون فرصت داریم یکی دو دقیقه، یکی دو تا توییت هم دوباره میخونم محمد با اجازه تو. امیرخان نوشته که اگر بنزین 3000 تومانی روی بنزین 3000 تومانی دولت مردم رو سرکوب کنه، اوضاع رو کنترل کنه، دیگه شانسی برای تغییر شرایط وجود نداره. در خوشبینانه ترین حالت ایران میشه ونزوئلا و در بدبینانه ترین حالت میشه کره شمالی. و آنگینه باز به گفته آیت الله خامنه ای در گرفتن انگشت اشاره به سوی سازمان مجاهدین و خانواده پهلوی اشاره کرده و نوشته که تا چند وقت پیش اسمی از پهلوی بجز در دهه آنچه که او دهه زجر توصیف کرده و سریال های تلویزیون نمی آوردند، دیگه مجبور به اعتراف شدند. اما در اینجا محمد میخوام از شنوندگان عزیز خواهش بکنم که اگر احیانا دسترسی به اینترنت دارن یا دقایقی تونستن وصل بشن، حتما با شناسه ما در تلگرام، شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام، تماس بگیرن. حتی به صورت نوشتاری هم اگر برای ما بنویسن که چه خبر هست در محل زندگیشون، بسیار به ما کمک میکنه. اگر تونستن پیامشون رو به صورت صوتی بفرستن یا عکس و ویدیویی بفرستن که دیگه چه بهتر. شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام در اختیار اونهاست.
سپاسگزارم هومن که با ما همراه بودی. در بخش‌های بعدی قطعا در کنار تو خواهیم بود. اگر تحول تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی رخ بده که خوشحال میشیم که به آگاهی شنونده‌های ما برسونید. یک بار دیگه بگم که شما شنونده برنامه ویژه‌ای از مجله نیمروزی هستید که تقریبا بیش از 30 دقیقه رو در کنار شما سپری کردیم، مروری داشتیم به آنچه در اعتراض‌ها گذشته و در پیوند با معترضان که معترض هستند به افزایش نرخ بنزین. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر که موضوع جالبی هست که نشریه اینترنتی اینترسپت منتشر کرده و اعلام کرده که دسترسی پیدا کرده به یک میزان بزرگی از اسنادی که این اسناد حکایت از این میکنه که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی رو داشته بیرون از مرزهای ایران. و هانا کاویانی این گزارش رو مطالعه کرده، اینجاست تا بیشتر برای ما بگه. و بپرسیم به این که اصلا این اسناد هانا چی هست، چه جوری طبقه بندی شده و اونطور که تو مطالعه کردی چه چیزی از محتوای این اسناد برداشت میشه؟
محمد بهتر اول بگیم درباره خود اینترسپت هم یک توضیح کوتاهی بدیم، با توجه به اینکه نشریه اینترنتی است، نشریه نوپاست، اما خبرنگاران بسیار با سابقه در حوزه خبرنگاری تحقیقی در اونجا کار میکنن و نامهای مهمی هستن کسایی که این گزارش رو نوشتن. گزارش اصلی که منتشر شده گزارش مشترکی بین اینترسپت و نیویورک تایمز هست. اینترسپت میگه که حدود 700 صفحه از اسناد فارسی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو به دست آورده. میگه نمیدونه که منبع چه کسی است، اما کسی که در اختیار اینترسپت قرار داده این اسناد رو، گفته که میخواد این اسناد نشون بده که چگونه ایران از کشورش استفاده میکنه. با توجه به این جمله کشورش عراق استفاده میکنه، با توجه به این جمله باید تصور بکنیم که یک فرد با تابعیت عراقی بوده یا افرادی با تابعیت عراقی بودند که این اسناد رو در اختیار اینترسپت قرار گذاشتن، اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. اما اینکه این فرد یا افراد چگونه به این اسناد دست پیدا کردن، هیچ کدوم از اینا مشخص نیست. اینترسپت میگه که تلاش زیادی شده بوده که ارتباط برقرار بکنن، یکی از خبرنگاران این نشریه ببینه یکی از این افشاگران رو، موفق نشده.
پس اسناد... اینطور که میتونیم به نتیجه برسیم، باید به نوعی مسئله نفوذ ایران در عراق که این روزها خیلی صحبت ازش میشه در این اسناد پررنگ شده باشه.
دقیقاً مهمترین مسئله‌ای که مطرح شده در این اسناد بحث نفوذ ایران در عراق هست. سوال‌هایی که پرداخته شده از حدود سال 2013 تا 2015، یعنی تا 4 سال پیش و 2 سال قبل از اون رو پوشش میده این اسناد. صحبت‌هایی که می‌کنه این هست که نفوذ ایران در عراق، ببین چند تا مسئله رو اینترسپت نویسندگانش مطرح می‌کنن و میگن که اولا که به دلیل اینکه خیلی جزئیات محرمانه داره این اسناد، نام افراد و اشخاص و مکان‌ها و نهادها و اینها زیاد هست توی این اسناد، اینها هنوز بسیاری از مطالب اون رو منتشر نکردن.
تنها یعنی این نام‌ها گرفته شده از اسنادی که الان، این چیزی که در دسترس هست،
اسنادی که منتشر شده سعی شده به نوعی باشه که افراد شاید مثلا تحت خطر، مورد تهدید قرار نگیرن، تحت خطر قرار نگیرن. یکی از مسائل مهمی که درباره نفوذ ایران در عراق اینترسپت خصوصا بهش میپردازه و میگه که ما درباره نفوذ ایران در عراق زیاد میدونیم و شنیدیم و در طول این سالها و معترضان امروز در خیابان‌های بغداد، یکی از مسائلی که بهش میپردازن بحث نفوذ ایران
هست. در اعتراض خودشون،
در حتی در اعتراض‌های ایران هم به بحث دخالت‌های جمهوری اسلامی در جاهای دیگه اشاره میشه،
سیاست حمایتیش.
اما مسئله‌ای که هست اینه که میگه که اینها رو ما میدونستیم، این نفوذ رو. چیزی که این اسناد خیلی قشنگ باز میکنه و دربارش صحبت میکنه، رقابت‌های جاسوسی ایران و آمریکا در عراق هست و استفاده اونها از این موضوع هست. مسئله دیگه‌ای که خبرنگاران اینترسپت بهش میپردازن بحث این هست که چگونه افرادی که پیشتر در استخدام CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بودند، بعد از سالیانی که آمریکا شروع میکنه کمی خارج شدن از آمریکا، چگونه استخدام جمهوری اسلامی میشن.
یعنی این رو مشخص
و این اسناد با جزئیات میپردازه به اینکه مثلا از جمله چگونه در تلاش بودند برای استخدام یکی از کارکنان وزارت خارجه آمریکا که میتونست اطلاعات مفیدی رو به دربارت، مشخص نیست که این تلاششون به کجا انجام میده. اما این بحث به نوعی جاسوس بازی دو طرف خیلی، البته مثلا اشاره هم میشه که یک جنبه کمدی هم داره در اسناد. مثلا در نمونه ماموران جاسوسای ایرانی وارد یک مرکز فرهنگی آلمانی در عراق میشن، اما بعد از اینکه مخفیانه وارد میشن و میخوان گاف صندوق باز کنن، متوجه میشن که کدهای اشتباه دارن. اما از طرف دیگه هم نویسندگان اینترسپت به بحث اقدامات آمریکا میپردازن و میگن که این که ایران از فرصت طلایی که اونها میگن فرصت طلایی نفوذ در عراق هست استفاده کرده، اصلا جای تعجب نداره، به دلیل اینکه باید در یک سابقه و پیشینه تاریخی این مسئله رو بررسی کرد، بعد از جنگ عراق، بعد از برکناری صدام حسین،
پشتوانه تاریخی داره
و همچنین نگرانی و ترسی که جمهوری اسلامی داشته از اینکه مقصد بعدی سربازان آمریکایی باشه پس از عراق. همه اینها رو در کنار همدیگه این نویسندگان گذاشتن و میگن که چیزی که این اسناد داره به ما نشون میده اینه که اگر داشته ایران تلاش میکرده برای نفوذ، جای تعجب نداره.
حالا سپاسگزارم. قطعا باز مطالب دیگه‌ای هم بود، باید در بخش بعدی از تو دعوت کنیم که بتونیم به جزئیات بیشتری از این گزارش اینترسپت بپردازیم. حالا کاویانی همکارم بود، نگاهی داشت به گزارش نشریه اینترنتی اینترسپت که میگه دسترسی پیدا کرده به یک میزان یا حجم بزرگی از اسنادی که از اسناد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده. سپاسگزارم. با من محمد زرقومی و همکارانم در این بخش ویژه خبری مجله نیمروزی همراه بودید. ما رو از نظر خودتون دقیق ما رو از نظر خودتون بهره مند کنید. البته 2042 021 12 21 12. روز خوش.